مواد اولیه صدور کارت
بله.
داشتیم، خیلی از مردمی که ثبت
گفتن
نام
کارت
کرده
نمیشه
بودن بله
صادر
گفتن
کرد.
که ما برخی از مواد اولیه‌اش رو نداریم و متاسفانه خیلی از کسانی که ثبت نام کرده بودن و
ولی کد و اینا رو دارن، یعنی کد ملی
ببینید کد
دارن،
ملی رو همه دارن اگر
کارت
خاطرتون باشه،
دستشون
کارت همون کارت سابق رو خیلی
درسته.
داشتن
بله.
ولی خب این کارت جدید که کارت هوشمند هست خیلی ندارن. اتفاقا امروز سخنگوی سازمان ثبت احوال به همین موضوع اشاره کردن، گفتن که بر اساس آخرین آمارهای موجود تا امروز که خدمت شما داریم صحبت میکنیم 57,143,332 نفر مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند خودشون رو انجام دادن.
بله.
اما از این تعداد فقط 46 میلیون نفر موفق شدن که کارت هوشمند خودشون رو دریافت کنن. من خاطرم هست که اعلام شد که یکی از چاپخانه‌های دولتی قول داده و اعلام آمادگی کرده که بیاد و این کارت‌ها رو صادر بکنه. قرار شده که هفته 200,000 کارت به ثبت احوال تحویل بده. تا دیروز هم ظاهراً 641,961 کارت تولید داخل تحویل سازمان ثبت احوال شده. این نکته هم بعد نیست من بگم خدمت عزیزان، در مجموع 62,500,000 فرد واجد شرایط تو کشور هست که کارت هوشمند باید دریافت کنن، ولی از این تعداد 57 میلیون نفر فقط کارت دریافت کردن و 5 میلیون نفر هم همچنان فاقد کارت هستن و خیلی هم ظاهرا پیگیری نکردن. اتفاقا سخنگوی سازمان ثبت احوال به همین نکته هم اشاره کرده، گفته ظاهرا این دوستان هیچ کار بانکی هم ندارن، اینکه اصلا نیاز نداشتن.
خب این آماری که گفتین شد تقریبا 11 میلیون که بین 46 میلیون تا 57 میلیون
از 62 میلیون و 500 هزار نفر اعلام کردن که 57 میلیون و 143 هزار نفرشون برای دریافت کارت ملی مراجعه کردن. 5 میلیون هم میگه اصلا مراجعه نکردن، کارت هم ندارن،
مراجعه نکردن
و نه کارت دارن. حالا ظاهرا نیاز نداشتن اصلا.
یه موضوع ولی میتونه برای کسانی که به حال بهش نیاز دارن هم درد سرساز بشه. ان شاءالله که این تولید کننده داخلی بتونه سریعتر این کارو که به عهده گرفته انجام بده. کارمندی که گفتن 100 میلیارد اختلاس کرده کارمند بیمه، یعنی کارمند در چه رده‌ای بوده و این 100 میلیارد اگر ریال بوده یا تومان بوده؟
والا 100 میلیارد ریال بوده و پس بزنین داستان رو من تعریف کنم.
بله.
اونجوری که رئیس پلیس امنیت عمومی تهران اعلام کرده، سردار علی ذوالقدری گفته که تو تحقیقاتی که صورت گرفته توسط ماموران پلیس امنیت عمومی پایتخت مشخص شد که یکی از کارمندان مالی یک شرکت بیمه‌گر با سوء استفاده از اختیارات قانونی که خودش داشته رفته و 27 تا حساب بانکی به نام خودش باز کرده. ظاهرا مبالغی که میومده به حساب شرکت این شخص وام داشته و این مبالغ رو به حساب خودش کارسازی میکرده. بعد که گرفتن اول هاشا کرده، ولی خب ظاهرا اعلام شده که با توجه به اقدامات پلیسی که انجام شده بلافاصله این فرد تایید کرده تخلفاتی که صورت داده. 25 خرداد ما این شخص دستگیر شده و پروندهش به دادگاه ارسال شده تا مراحل قانونیش طی بشه.
عجب. چند روز پیش یک خبری در رابطه با مسئله بازنشستگان تامین اجتماعی گفتید، اتفاقی افتاد، خبری شد بالاخره؟
ببینید واقعیت چینه که دیروز عصر یا شب بود که وزیر تعاون خبری رو اعلام کردن که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده. منتها جناب آقای وزیر صحبتایی که اعلام کردن یه مقدار تو قالب حالا بند و تبصره بود، خیلی مشخص نبود که به حال رقم افزایش چقدره. امروز مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی جناب آقای مصطفی سالاری صحبت کردند، یه مقدار موضوع رو شکافتن، گفتن که تفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به خرداد ماه قراره که هفته آینده انشالله پرداخت بشه. من برای اینکه مشخص‌تر بشه و ملموس‌تر بشه موضوع، خودم با یکی از کارشناسان تامین اجتماعی صحبت کردم، گفتم که این تفاوت و این افزایش قیمت چقدر هست. ایشون اعلام کردن که به طور میانگین کسانی که بازنشسته تامین اجتماعی بودن 1,500,000 تومان یا حالا با یه عدد کم و زیادتر حقوق دریافت میکردن که ظاهرا با این مصوبه جدید این میرسه به 1,900,000 تومان. اما همچنان تشکل‌های کارگری موافق این نیستن و نظرشون این هست که باید این رقم به 2,611,000 تومان افزایش پیدا بکنه. این ماوت تفاوت 1,500,000 تومان تا 1,900,000 تومان قراره که طبق گفته جناب آقای مصطفی سالاری از هفته آینده پرداخت بشه. گفتن چون مصوبه دولت هم هست مردم نگران نباشن، از فروردین اردیبهشت هم حتما مبالغ اون دو ماه گذشتم تو ماه آینده پرداخت میشه. حالا باید ببینیم که ادامه جلسات به کجا میرسه و موفق میشن دوستان تو این رایزنی خودشون که این مبلغ 1,900,000 تومان به 2,611,000 تومان افزایش بدن یا خیر. اما اتفاق مثبتی که هست به همین مبلغ افزایش پیدا کرده.
مهمان محترم تلفنیمون، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هم پشت خط تلفنیمون هستن. گفتگوی شما رو جناب آقای تعلیمی باهاشون میشنویم.
بله، من سلام و عصر بخیر میگم خدمت جناب آقای دکتر اقبال شاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده مردم تهران در مجلس 11.
من هم به شما سلام میکنم جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکار محترم و شنوندگان عزیز برنامه تهران من، رادیو تهران، سلام عرض میکنم. انشالله تا حالا اوقات خوبی داشته باشید.
درود بر شما جناب آقای دکتر. میتونم از منظرتون خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایید که مسئله
شما
بهتر
شما هم ضعیف میاد. حالا نمیدونم.
بله دوستان من که حتما صدا رو تقویت میکنن، اما شما هم اگر که زحمت بکشین بسیار ممنون. خیلی متشکرم.
بله آقای دکتر، ما قرار شد که امروز در خصوص وضعیت مسکن با جناب علی صحبت بکنیم. متاسفانه اینقدر اوضاع نابسامان هست که جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، و جناب آقای رئیس جمهور شخصا به این موضوع ورود کردن. خب این نشون میده که متولیان این حوزه، کسانی که تو این حوزه مسئولیت دارن، متاسفانه به هر دلیلی نتونستن انجام وظیفه بکنن و دو بزرگوار مجبور شدن که بیان ورود کنن به این حوزه. واقعیتش اینه که تا سالهای گذشته شاید مردمی که از آرزوهاشون این بود که بتونن بیان صاحب خونه بشن، ولی توی این مدت متاسفانه میبینیم که این آرزو تغییر کرده و آرزوی مردم تبدیل شده به اینکه بتونن یه خونه رو رهن و اجاره کنن. انقدر وضعیت بازار مسکن آشفته است. ما اصلا نظر جناب علی رو به صورت کلی بدونم تا من بعد تک تک سوالا رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم. نکته درستی فرمودید. واقعا این موضوع به شدت مردم رو رنج میده، ما هم همینطور. و ما که ورود به مجلس کردیم، شاید من خدمت شما عرض کنم بیش از نه اکثریت نمایندگان، شاید اگر ازشون سوال میکردی اولویت کاری شما در مجلس چیه، یکی از موضوعاتی که میفرمودن میگفتن سر و سامن دادن به وضعیت مسکن.
بله.
اینقدر این مزید مسئله بحرنجه. حالا نه تنها اون مطلبی که شما فرمودید، باعث یه اتفاقات دیگه هم شده. بسیاری از مردم از مرکز شهر دیگه نمیتونن زندگی کنن، میرن به حاشیه شهر و اطراف شهر. یعنی این اتفاقی هم داره که میفته، اینقدر قیمت ها رفته بالا. این نشون میده که یک مدیریت کلانی بر این موضوع وجود نداره. این یک. دو، به همین دلیل ما در ابتدای جلسات همین هفته گذشته از افرادی که دعوت کردیم به مجلس و تشریف آوردن، وزیر محترم راه مسکن و شهرسازی بودند و افراد مرتبط با این موضوع، تذکراتی هم که نمایندگان دادن به وزرا، به هیئت دولت، به ریاست محترم جمهوری، تعداد قابل توجهش راجع به این موضوع بوده.
بله.
و شاید همینا باعث شد که وزارت اعلام بکنه که قانونی که 5 سال متوقف بوده از اول تیر ماه اجرایی میشه. یعنی از اولین اتفاقی که داره میفته، قانون مالیات بر خانه های خالی، و تا حالا که اجرا نمیشده، همچنان که شما فرمودید حجت الاسلام علی حسین های رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، به این مطلب هم اشاره کردن. بنابراین ما که انشالله کمیسیون عمران میریم و هفته آینده کمیسیون کارش رو شروع میکنه، از اولویت های ما همین کارگروه مسکنه و در 2-3 تا فراکسیون مرتبط دیگری هم که تشکیل شده، خیلی جالبه که شما و شنوندگان عزیز در جریان باشن، اونها هم تامین مسکن رو به عنوان یکی از اولویت هاشون گذاشتن. امروز مجمع تهران جلسه داشت با شهرداری تهران و شاید یکی از بحثی اساسی که ما کردیم شاید راجع به همین موضوع بود.
خب نشون میده که دغدغه همه شما است.
حالا نکات فنی شون رو مجدد خدمتتون عرض.
بله. جناب شاکری ببینین، یکی از طرح‌هایی که حالا یک قوانین 60 ماه این قانون خاک خورد و اجرا نشد، حالا شما فهمیدین که بخشی از تلاش‌های شما باعث شد که این کار عملیاتی بشه، از ماه آینده مالیات عکس بشه از خانه های خالی. یه چیزی هولوش 2,600,000 خانه خالی تو کشور وجود داره. من حالا اشاره میکنم صرفا به شهر تهران. شما هم اشاره درستی داشتین، کسانی که شمال تهران زندگی میکردن با توجه به این شرایطی که تغییر کرده، قیمت ها افزایش پیدا کرده، چاره ای نداشتن، میان مرکز شهر. کسانی که مرکز شهر بودن رفتن جنوب شهر و همه اونایی که جنوب شهر بودن رفتن به حاشیه. متاسفانه ببین، خود شما در جریان هستین قطعا، عمده واحدهایی که توی تهران خالی هست مربوط میشه به مناطق شمال تهران، واحدایی که بانک ها، مؤسسات مالی و بعضا دلالان اینا رو گرفتن سالهای سال خالی نگه داشتن. اگر اینا حتی وارد چرخم بشه، اینا واحدایی نیست که دردی از مردم معمولی، دردی از مردم عادی و اقشار ضعیف جامعه رفع کنه، چون اینا خونه ای نیست که من بتونم برم اونجا ساکن بشم یا بخرم. واحدای بزرگ اصطلاحاً واحدای لاکچریه. مشخصا برای این فصل چه کاری داره میکنه مجلس که این دغدغه امسال مردم رفع شه؟ من سالهای گذشته خاطرم هست طرحی رو قرار بود انجام بدن، مصوبه بود یا طرح بود که بیان و به مستاجران مبالغ رو پرداختن، تسهیلات بدن. به محض اینکه فصل تابستون تموم شد، این طرح هم خاک خورد، رفت بایگانی شد توی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به عنوان خبر و تو بایگانی‌های وزارتخونه. هر سال این اتفاق میفته، ولی واقعیتش اینه که مردم هیچ اتفاق مثبتی تو این حوزه نمی‌بینن.
من یه نکته رو اول عرض کنم.
بله.
بالاخره در مملکت یه ارگانی، یه وزارتخونه، یه واحدی، یه خودی مسئول یه کاریه. این نمیتونه از زیر این کار شانه خالی کنه. ما چه کار باید بکنیم؟ ما نظارت بر اون باید بکنیم که کارش داره درست انجام میده یا نمیده. این اولین موضوع.
بله.
یعنی اگر جنابالی داریم مالیات میدیم، ما پول نفت رو داریم میاریم میدیم به این وزارتخونه، میدیم به این واحد، اینا اعلام کردن که ما توانایی داریم، برنامه داریم. اگر مجلس نتونه اینا رو رصد بکنه، واقعا اونم جفا کرده. یعنی باید ما به نحوه تعیین تکلیف کنیم یا کسی میتونه این کارا رو انجام بده یا اساسش بر نمیاد.
خیلی
اولین موضوع. اینا اومدن برنامه دادن، اینا لایحه دادن، مجلس تصویب کرده. شاید یکی از موضوعاتی که شما به خوبی اشاره کردید، عدم نظارت کافی بر این قوانینی که بوده. ما قانون جدید لازم نداریم اصلا. چرا قانون 5 سال مثلا متوقف شده؟ چرا اون وزارتخونه مربوطه نیومده بگه اشکال کارش کجاست و از مجلس کمک بخواد؟ چرا پنهانکاری کرده؟ این یک بحثیه که باید انجام بدیم. ولی حالا شما سوال بفرمایید که آقا چه کار باید بکنیم.
بله.
اولا این قانون به نظر ما باید کاملا، شما درست گفتید، وارد چرخه زندگی مردم عموم باید بشه. یعنی تمام خانه هایی که مشمول این قضیه میشه رو در بر بگیره. پس اگر این اتفاق بیفته، اگر استایی لازمه تو اونجا انجام بشه، ما به سریع انجام خواهیم داد. ترجمه میکنه ما هفته آینده که کمیسیون تشکیل میشه، اولین گام ما رسیدگی به همین قانونه که ما ببینیم این گیرو با ایرادش کجاست که بتونه خانه های زیادتری رو وارد بازار مسکن بکنه. قطعا اثر میگذاره، ولی حلال مشکلات نیست. یه بخشی رو اثر میگذاره، چون باعث میشه که این خونه بیان تو چرخه یا فروش یا اجاره، از اون حالت خارج بشن. ما باید مطمئن بشیم که اطلاعات کافی از اینا هست. این باز باعث یک اتفاقات دیگری نشه دائما برای اونها بشینه فکر بکنیم. مطمئن بشیم این کار داره درست انجام میشه. حداقل اصلاح اون متراژ و اصلاح اون مالیات که تاثیر بگذاره برای اون فردی که میخواد این کار انجام بده. اگر شما ببینید مثلا مالیات رو دادی، ولی سال بعد 10 برابر اون پول میده روش، اون مالیاتش هم میده، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ترجمه میکنیم. پس اینا اون نکاتی که ما باید بریم توی این قانون داریم بررسیش میکنیم. چند تا اتفاق دیگه هم باید بیفته سریع. این تکلیف خانه های مسکن مهر رو باید روشن کنن. از هفته آینده ما به محض اینکه کمیسیون تشکیل بشه، بازدید از این خانه‌های مهر رو شروع خواهیم کرد. هم در سطح اون نمایندگانی که در کمیسیون عمران هستن، شهرهای اونا رصد میکنیم و هر جای دیگری. حداقل ما این اطراف تهران رو قطعا رصد میکنیم. اینا باید سریع وارد چرخه خدمت شما استفاده و مردمی که چندین سال منتظر اینا هستن، اگر اینها هم افرادی هستن که تعیین تکلیف نکردن براشون، سریع باید این وزارت این تکلیفش رو روشن کنه. آیا اینو میخوان یا نمیخوان و تبدیلش کنه به خانه هایی که وارد چرخه میشن. منازل اقدام ملی، طرحی که جدید وزارت خونه داده، اینجا هم که تشریف بردن وزیر ازشون سوال کردیم چند تا ساخته شده، چند تا قرار بود ساخته بشه. آیا خوب کم زیاد به درد مسکن مهر دوچار نشه. اگه اونم یک ظرفیت رو ایجاد کنه و وارد چرخه کار بشه، به نظرم اونم بخشی از مسکن رو عرضه میکنه و این تب و تاب عرضه رو میاره پایین. سومین موضوعی که باید انجام بشه، چرا این مسکن های استیجار اجرا نشده؟ این اصل قضیه اصلا اون بوده، یعنی قرار بوده مساکنی فقط برای اجاره ساخته بشه نه برای فروش، که یک زوج جوانی وقتی که ازدواج میکنه خیالشون راحت باشه تا 5 سال خانه اجاری میتونن داشته باشن. اون اصلا انجام نشده و این باید به شدت پیگیری بشه و از زمینه کارش فراهم بشه که این مسکن هم وارد چرخه بازار بشن. اقدام بعدی، طبق قانون بانک ها و شرکت های زیر مجموعه اونها باید تمام مسکن، زمین، هر چی دارن و علل خصوص پروژه‌ای که رفتن مثلا مصادره کردن، دستشون گرفتن برای اداره، اینا رو باید بفروشن، واگذار کنن. اصلا کار بانک بنگاهداری نیست، اقتصادداری نیست که، تصدیگری که نیست. اینا باید تبدیل بشن به منابع مالی به مردم و به این شرکت‌هایی که وارد ساخت اون مساکن انبوه و استیجاری دادن شده. اگه این اتفاق هم بیفته، اعطای مسکن 100% وام مسکن افزایش پیدا میکنه و اینا با اولویت مسکن کوچک و متوسط و مسکنهای استیجاری.
بله، شما اشاره درستی داشتین جناب شاکری. ما اصلا نیازی به قانون جدید نداریم، متاسفانه همین قوانینی که داریم اصلا اجرا نمیشه. من به این نکته اشاره بکنم. بله
کاملا باشه. من ضعف اساسی رو عدم وقت کافی مجلس بر نظارت میبینم. یعنی وقتی شما معیار نداری، شاخص نداری، اندازه‌گیری نداری، ما که نمیخوایم بیایم سخنرانی کنیم برای هم، ما باید بگیم ما تو قرار بود 100 تا بسازی، چرا نساختی؟
کجاست؟ بله،
تو آمارشو بده، کجا بودی تا حالا؟ من فکر میکنم این نظارت اگه تخصصی ها، اینم نکته ای ها، اگر شاکری میخواد نظارت کنه میتونه تخصصی نظارت کنه، دستگاه مربوطه قطعا میاد پای کار، چون متوجه میشه که این اطلاعاتی که ازش میخواد یه اطلاعات درست و واقعی و
کارشون رو بلدن. بله،
نمیتونه سخنرانی مثلا بیاره، نمیتونه پاورپوینت بیاره تحویل ما بده، ترجمه میکنی؟
بله.
بنابراین این که شما فرمودی کاملا درسته. ما الان هم بحثی که شد، امروز هم یک جلسه بسیار بسیار عالی داشتیم، ضعفای مجلس در کارکرد خودش رو مورد بحث قرار دادیم. یکی از نکاتی که همه بلا استثنا بهش تاکید داشتیم، جلوگیری از تورم قوانین و نظارت بر قوانینی که تا حالا چی شده؟ تصویب شده.
خیلی
عالی. باید گزارشش داده بشه. شما به ششما باید رصد بشه. بنابراین اقدامات کوتاه مدت میتونیم انجام بدیم که این تب و تاب مسکن رو بگیری و اجازه بدیم وزارت باید وارد بشه، مدیریت کنه، نظارت کنه. نمیتونیم بگیم رهاش کرده به امان خود.
خیلی شاکری، واقعیتش اینه که مردم چشم امیدشون به مجلس 11 به حال با اون رأی بالا.
تخصصی میکنیم به این موضوع، الحمدلله به اندازه کافی نیروی متخصص حالا در مجلس هست، در کمیسیون عمران بیشتر، و ما قطعا اینو به عنوان یه اصل اولویت دارن. مردم به این نمایندگان رأی دادن که یه کاری براشون انجام بدن.
اگه
قرار باشه از این مجلس هم اینها ترفیع نمندن، یه ناامیدی حاکم میشه. ولی به امید خدا الان من یه خبر خوبی هم به شما بدم برای شروع. ما طرح جهش تولید دانشبنیا رو امضا کردیم همین چند روز پیش، از طریق فراکسور دانشبنیان دادیم هیئت رئیسه. در اونجا واقعا یه نکات عالمانه آگاهانه بر مبنای دانشی ارائه دادیم. یعنی میشه یه سری کار رو انجام نشون دادیم، میتونیم حداقل در 5 حوزه صنعت اینو ما ارائه دادیم. بنابراین مثلا الان دارم عرض میکنم، حالا فرض میکنم وزارت راه میخواد بره این کارو انجام بده، آیا سامانهشو تهیه کرده؟ چرا اجازه میده بنگاه معاملات ملکی کسانی که نرفتن اطلاعاتشون رو توی سامانه وارد کنن اینا رو ثبت کنه؟ و اگر این همه هنگی ها بشه، اون وقتی نظارت و کنترل مدیریت شده برای اینا هم، چرا پنجره واحد برای تمام انجام امور یک مسکن انجام میده؟
جناب شاکری اشاره کردیم به حالا موضوعهای مرتبط. من عذر میخوام صحبت شما رو قطع کردم چون میخوام به همه سوالا برسم. ببینیم، ما تو حوزه اقتصاد ببینیم که بخشای مختلف مثل زنجیر به هم متصلن، یعنی ما نمیتونیم بیایم فراجنایی کار کنیم، یه دستگاهی یه وزارتخونه بره و برای خودش مثل یک جزیره عمل بکنه. الان ما یکی از نکاتی که داریم، بله، ما الان یکی از مشکلاتی که متاسفانه تو بازار داریم، میخوام بگم که همه دستگاه ها ظاهرا یه مقدار کار رو رها کردن. الان شما ببینید هر روز نرخ ارز داره افزایش پیدا میکنه، این تاثیر روانی داره تو سایر بازارها، و شما ببینید کالاهایی که اصلا مرتبط نیست با نرخ ارز، وقتی مراجعه میکنیم برای خریدش میگن دلار رفته بالا. خب ببینید تاثیر روانی داره. خب مسکنم حتی اگر بیاد اقدام مثبتی انجام بده، اگه سایر دستگاه به تکالیف خودشون عمل نکنن، بازم متاسفانه بازار رها است.
ما اینطوری حل کردیم، گفتیم نکته خیلی دقیقه جناب علی اشاره فرمودید، ما در اون کارگروهی که گفتیم تشکیل بشه علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بانک مرکزی، وزارت احصای امور دارایی، سازمان بنیان و بودجه، وزارت سم، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات و خود مجلس رو دیدیم. یعنی تمام کسانی که به نحوی از آنها در تصمیم سازی بازار مسکن موثره، ما کاملا با شما موافقیم. یعنی این کارگروه به مدیریت کی؟ وزارت راه و شهرسازی.
بله.
یعنی باید تمام کسانی که باید یه اقدامی در این خصوص انجام بدن باید در اینجا حضور داشته باشن و برن تکالیف خودشون رو انجام بدن
و تصمیم واحد اتخاذ بشه. جناب شاکری، من به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم. الان خب شما صحبت‌های خوبی رو فرمودین، سیاست‌های خوبی رو اشاره کردین بهش. واقعیتش اینه که مردم، شنوندگان ما الان منتظرن که خبری بشنون امسال باید چیکار بکنن. واقعا میرن برای خونه خونه پیدا نمیکنن، لحظه به لحظه قیمت افزایش پیدا میکنه، نرخ ارز بالا میره، اینا همه دست به دست هم داده و مردم دچار مشکل کرده. امسال باید چیکار کنن مردم؟
ببینید نکته که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم و برنامه شما ورود بهش کرده راجع به مسکن بوده.
بله.
ما گفتگویی که داریم با جناب عالی و شنا،
من اشاره کردم که حالا اون وضعیت به این شکلی،
ما داریم راجع مسکن صحبت می‌کنیم. حالا ما بیایم یه پله بالاتر، یعنی ما اولویت مجلس مدیریت و کنترل معیشت مردم و اشتغال مردم،
که همه اینا داخلش هست.
که همه اینا داخلش هست. منتها تو اینها چی با اولویت، کدومشون اولویت اول دارن؟ قطعا اینا که عرض کردم خدمتون، یعنی ما حتما در مجلس در بهبود کسب و کار و بهبود سفره مردم اقدامات مؤثر باید انجام بدیم، که یکی دو تا هم حالا خبرش اومده بود بیرون، ما رفتیم و امضاشو جمع کردیم و دادیم به مرد اینکه کمیسیون تشکیل بشه، خبرش میاد بیرون
ان شاء الله.
ترجمه میکنید و واقعا اگر مجلس ما توانشو بگذاره تمام وقت، یعنی ما حتی تعطیلات تابستانی هم گفتیم آقا کم کنید، گرچه تعطیلات تابستانی اصلا برای رفتن نمایندگان به شهرهاشون بوده، نه که مجلس تعطیله، ولی حتی اونا رو هم گفتیم ما 3 روز در هفته به جای 2 روز قبلی الان جلسه داریم میذاریم. امروز پیشنهاد دادیم جلسه فوق‌العاده بگذاریم. ما اگر نمایندگی
ما 1 دقیقه دیگه زمان داریم، اگه مدیریت بفرمایید ممنون میشم. ما 1 دقیقه دیگه زمان داریم اگر خودتون مدیریت بفرمایید.
ما در این افزایش این زمانایی که الان پیش بینی کردیم، بله، با اولویت همین نکاتی که شما عرض کردیم، ان شاء الله بتونیم لبخند رو بر لبان مردم و یه امیدواری رو برای مردم برای چند ماه آینده به قول شما در این سال و انشالله نشون بدیم که آقا میشه کار کرد. و اون وقت شما حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 با یک جمعیت انبوه انشالله مشاهده کنید.
با امید خدا سپاسگزارم از جناب دکتر اقبال شاکری، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده محترم مردم تهران در مجلس 11.
درود بر شما آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
همکار ارجمند جناب آقای تعلیمی، خسته نباشید، خیلی ازتون تشکر میکنم، با شما خدافظی میکنم. خیلی ممنون. از شما هم دعوت میکنم که 1 دقیقه از چگونگی آماده شده اتومبیل ها در تهران بشنوید و بعد از اون با ادامه تهران من از رادیو تهران همراه باشید.
ترافیک، صدای
شهروندان گرامی، توجهتون رو جلب میکنم به چند مسیر پرترافیک این لحظات پایتخت. در خیابان انقلاب اسلامی مسیر غرب به شرق ترافیک سنگین از میدان فردوسی مشاهده میشه تا حوالی خیابان سپاه. خیابان انقلاب اسلامی مسیر شرق به غرب هم ترافیک سنگین داره از میدان فردوسی تا حوالی میدان قدس. در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین هست، از بزرگراه شهید زین الدین این ترافیک آغاز میشه تا محدوده خیابان خاوران. و اما خیابان آزادی هم ترافیک سنگین داره، این ترافیک مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان آذربایجان. و بریم به غرب به شرق بزرگراه رسالت که ترافیکش سنگینه از ابتدای بزرگراه کردستان تا خیابان استاد حسن بنا و بالاخره مسیر شرق به غرب بزرگراه رسالت هم ترافیک سنگین داره از ابتدای بزرگراه شهید حقانی تا حوالی بزرگراه کردستان. اما سری هم بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و بخشی که مثل همیشه همکار نازنینم غزل نهانی برام آماده کرده.
سلام، وقت شما بخیر. همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر. امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان مراسم خاک سپاری پیکر زنده یاد استاد محمد علی کشاورز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد. با وجود اینکه اعلام شده بود که مراسمی قرار نیست که برگزار بشه و صرفاً در بهشت زهرا خاک سپاری ایشون اتفاق میفته، اما تعدادی از علاقمندان، مخاطبان و مردم هنردوست در بهشت زهرا در این برنامه حضور داشتند. تعدادی از هنرمندان در مورد شخصیت، آثار و نگاه محمدعلی کشاورز به زندگی صحبت کردند و پیکر پدر سالار سینمای ایران به خاک سپرده شد. از طرف خانواده ایشون اعلام شده که در حال حاضر مراسم یادبودی برای استاد کشاورز برگزار نمیشه و زمانی که به هر حال شرایط به حالت عادی برگرده و دیگه نگرانی بابت ویروس کرونا وجود نداشته باشه، حتما مراسمی برای ایشون در نظر گرفته میشه. ما هم به خانواده محترمشون تسلیت میگیم و روحشون شاد باشه. اول تیر ماه قراره که سالن‌های سینما بازگشایی بشن. قراره که در 3 روز اول تیر ماه بلیت‌های سینما به صورت نیم بها فروخته بشه. در حال حاضر 2 فیلم قراره که در سینما اکران بشن، یعنی نمایششون قطعی شده. فیلم خوب بد جلف 2 ساخته پیمان قاسم‌خانی که این فیلم قرار بود اسفند ماه اکران بشه ولی به خاطر شرایط کرونا نمایشش متوقف شد و حالا اولین فیلمیه که بعد از این تعطیلات در سینما به نمایش در میاد. دومین فیلمی هم که در سینما نمایش داره شنای پروانه به کارگردانی محمد کارته. این فیلم سال گذشته در جشنواره فیلم فجر خوش درخشید، خیلی با استقبال مواجه شد و جوایزی رو هم از آن خودش کرد. این 2 فیلم کارهایی هستند که بعد از بازگشایی سالن‌های سینما شما میتونید این کارها رو ببینید. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار اعلام کرده که مراسم اعطای جوایز 93 دوره جایزه اسکار با یک تأخیر حدوداً 2 ماهه برگزار میشه. به خاطر شیوع ویروس کرونا این مراسم فعلا عقب افتاده و قراره که 25 آوریل 2021 برپا بشه. البته که هنوز هم مشخص نیست که آیا اون زمان میشه این مراسم رو برگزار کردی یا نه. از ابتدای تیر ماه تمام کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور بازگشایی میشن. با هماهنگی که توسط ستاد مبارزه با کرونا اتفاق افتاده، از اول تیر ماه میشه به تمام کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور مراجعه کرد. البته که طبیعتاً در این مورد هم باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه. کسانی که به کتابخانه‌ها سری میزنن حتماً باید از ماسک و دستکش استفاده کنند و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت کنند. فیلم سینمایی خروج ساخته ابراهیم حاتمی کیا اولین فیلمی بود که به صورت آنلاین به نمایش در اومد. بعد هم در طرح سینما ماشین اکران شد و در اون طرح هم خب به هر حال مخاطبان خاص خودش رو داشت. حالا ظاهرا با درخواست عوامل این فیلم قراره که این فیلم هم در سینماها اکران بشه بعد از دو بار نمایش به دو شیوه متفاوت، یعنی هم به صورت آنلاین و هم در طرح سینما ماشین، حالا بر روی پرده سینما قراره که این فیلم دیده بشه. پروژه سینمایی پازل کاری به کارگردانی تهمینه میلانیه که قرار بود سال گذشته تصویر برداری بشه، اما خب طبیعتاً به خاطر شیوع ویروس کرونا